ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. مراسم 40مین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران برگزار شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران تهدیدی بزرگ است و فیسبوک 783 صفحه مرتبط با ایران را مسدود کرد. امروز در آغاز آنچه در ادبیات رسمی حکومت ایران دهه فجر نامیده می شود، مراسم 40مین سال بازگشت آیت الله خمینی به ایران برگزار شد. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این مراسم که در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد، از کسانی که خواستار بهبود مناسبات ایران با آمریکا هستند انتقاد کرد. او همچنین بدون اشاره به کارنامه حکومت جمهوری اسلامی با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت 40 سال بعد از انقلاب نظام جمهوری اسلامی همچنان پابرجا مانده است. منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران میگویند در 40 دهه اخیر وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و آزادی‌های فردی بدتر شده است. در همین حال در آستانه 40مین سالگرد انقلاب ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری کارنامه جمهوری اسلامی را 40 سال شکست و ناکامی توصیف کرد. 40 سال پیش در چنین روزی بازگشت آیت الله خمینی از پاریس به ایران به اعتراض‌ها علیه زمامداری محمد رضا شاه پهلوی سرعت داد، به طوری که 10 روز پس از آن در 22 بهمن 1357 سلطنت شاه و حدود 2500 سال حکومت سلطنتی در ایران سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت احتمالاً زمان ارزیابی او درباره ایران را اثبات خواهد کرد. آقای ترامپ که در کاخ سفید به سوالاتی درباره ایران، کره شمالی و چین پاسخ می‌داد، بار دیگر ایران را یک تهدید بزرگ دانست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در دیدار با مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد درباره داعش، ایران و کره شمالی با آنها کاملاً موافق است. به گفته آقای ترامپ، مقام‌های ارشد اطلاعاتی در این دیدار گفتند رسانه‌ها سخنانشان در جلسه سنا را درست منتقل نکردند. گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که به تازگی اعلام شده است، ایران را همچنان پایبند به برجام دانسته، ولی در این حال میگوید که برنامه موشکی ایران در سال 2019 تهدیدی برای خاورمیانه است. فیسبوک روز پنجشنبه اعلام کرد که صدها حساب و صفحه مرتبط با ایران را که رفتار هماهنگ شده ای در 20 کشور دنیا داشتند بسته است. این شبکه اجتماعی 783 صفحه، گروه و حساب کاربری را به دلیل آنچه رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد مرتبط با ایران دانسته مسدود کرده است. به گفته رئیس سیاستگذاری فیسبوک، این صفحات در کشورهای مختلف و با عنوان شهروندان این کشورها به صورت هماهنگ سیاست‌های جمهوری اسلامی را تبلیغ می‌کنند. ناتانیل گلیچر گفته است فیسبوک می‌تواند ثابت کند که این صفحات از ایران اداره می‌شود. فیسبوک در مرداد ماه جاری نیز اعلام کرده بود که 652 صفحه و حساب کاربری را که با ایران و روسیه مرتبط بودند را به دلیل رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد مسدود کرده است. سازمان عفو بین الملل با اعلام اینکه سپیده قلیان، فعال مدنی و اسماعیل بخشی از نمایندگان نیشکر هفت‌تپه در معرض خطر جدی شکنجه قرار دارند، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست آنها را فوراً و بی قید و شرط آزاد کنند. خانم قلیان و آقای بخشی روز 30 دی ماه دوباره بازداشت شدند. عفو بین الملل اشاره کرده است که آنها بدون دسترسی به وکیل در بازداشتگاه اطلاعات اهواز نگهداری می شوند و به گفته این سازمان در خطر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی قرار دارند. روزبه بلحری گزارش می دهد.
اینجا آخر دنیاست. هیچ خبری هم از حقوق بشر نیست و فقط مثل سگ اعتراف می کنی. این جملات را اسماعیل بخشی به نقل از بازجویان خود در بازداشتگاه اداری اطلاعات اهواز گفته است. زمانی که برای نخستین بار در 27 آبان و در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه در شوش بازداشت شد. آقای بخشی در گفتگو با عفو بین‌الملل چند روز پیش از بازداشت دوباره اش در 30 دی‌ماه از شکنجه‌هایی که در دفتر پلیس امنیت شوش و یک مکان نامعلوم دیگر در این شهر و همچنین در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز بر او اعمال شد سخن گفت. این فعال کارگری به عفو بین‌الملل گفت ماموران چشم‌بند و دستبند زدند، به اتاقی بردند و دستور دادند که روی زمین زانو بزنم. بعد دو مرد با لگد به سر، صورت و قفسه سینه‌ام زدند. بعد از این ضرب و شتم مرا به حیاط بردند و به یک میله بستند. هوا سرد بود و سرما می‌لرزیدم. با این وجود یکی دو ساعت مرا آنجا نگه داشتند. اما این تازه اول کار بود. اسماعیل بخشی در جریان انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز مورد ضرب و جرح دوباره قرار گرفت. او افزود ماموران با مشت به تمام سر، صورت، گلو، سینه، شکم و کمرش می زدند. پاهایش را از هم باز کرده و همراه با فحاشی به بیضه هایش مشت می زدند و مجبورش می کردند خود را تحقیر کند. او در نتیجه همین ضرب و جرح‌ها 3 بار از هوش رفت. به گفته عفو بین‌الملل، اسماعیل بخشی در مورد وضعیتش در روزهای اول بازداشت اشاره کرد: به سختی می‌توانستم راه بروم و لخته‌های خون از دماغم خارج می‌شد. فکم را نمی‌توانستم تکان بدهم و غذا نمی‌توانستم بخورم. ادرارم با سوزش شدید همراه بود و آنقدر درد داشتم که خوابیدن هم برایم زجرآور بود. این فعال کارگری که 25 روز زندانی بود اشاره کرد که پزشک بازداشتگاه پس از 21 روز او را برای کمتر از 1 دقیقه ویزیت کرد و علائم شکنجه در بدن او را کاملا نادیده گرفت. در کنار این برخوردها روزانه از 10 صبح تا پاسی از نیمه شب با چشمان بسته بازجویی می شد. به گفته او آن هم بازجویی خشونت آمیز. نتیجه این بازجویی ها و شکنجه ها اعترافات تلویزیونی آقای بخشی، سپیده قلیان و تنی چند از فعالان کارگری و مدنی بود که بخشهایی از آنها در برنامه تلویزیونی طراحی سوخته انعکاس یافت. سپیده قلیان هم که همراه با اسماعیل بخشی بازداشت شد درباره آنچه بر او گذشت به عفو بین‌الملل گفت: یک مقام مسئول وزارت اطلاعات به صورتش سیلی زد، فاحشه خطاب کرد و به دروغ گفت که او با کارگران هفت تپه روابط جنسی داشته است. این مقام اطلاعاتی همچنین تهدید کرد که خانواده‌اش را به قتل ناموسی او ترغیب خواهد کرد. سپیده قلیان اضافه کرد که ماموران در ون به گردنش محکم ضربه می‌زدند، او را مورد انواع توهین‌های جنسی قرار می‌دادند و مجبور می‌کردند که خودش را فاحشه بنامد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش، سلول‌های سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در بازداشتگاه اطلاعات اهواز در کنار اتاق‌های شکنجه بود. بنابراین آنها شب و روز فریادها و ناله‌های دیگر بازداشتی‌ها که شکنجه می‌شدند را می‌شنیدند. سپیده قلیان با اشاره به بازجویی‌های طولانی مدت و به گفته او خشونت آمیز که از 10 صبح تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت، اضافه کرد که بازجوهایش که همگی مرد بودند، او را به خشونت جنسی، شلاق و قتل تهدید می‌کردند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از آزادی عنوان کردند که شکنجه شدند، اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات، همان وزارتخانه‌ای که آقای بخشی از آن شکایت کرده است، شکنجه این دو را تکذیب کردند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و موضوع شکنجه آنان بازتاب گسترده‌ای یافت، از جمله در شبکه‌های اجتماعی و همچنین تشکل‌های کارگری و مدنی همراه با اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در جهان برخورد با آنان را محکوم کردند.
گزارش روزبه بلحری رو از آخرین وضعیت سپیده قلیان، فعال مدنی و اسماعیل بخشی از نمایندگان نیشکر هفت تپه که در حال حاضر زندانی اند میشنیدید. اما تأثیر انقلاب بر زندگی شخصی شما و بر نسل موسوم به نسل انقلاب چه بوده؟ اگر شما بخواید نکات اصلی و احساستون رو در این زمینه در چند جمله خلاصه کنید چه خواهید گفت؟ بشنویم روایت یکی از مخاطبان رادیو فردا رو.
من نسیم علی مرادی، متولد 1358، شهر سرپل زهاب هستم. دستاوردهای این انقلاب از دید من برای ایرانی و ایرانیان تنها نابودی بوده. تاریخ خواهد نوشت که روزگاری در این سرزمین کسانی بر مردم حکومت می کردند که پندارشان تباه، کردارشان ریا و گفتارشان سراسر دروغ و فریب بود. آنها به نام دین، ثروت و آبروی مردم ایران را بردند و خاک این کشور را به نابودی کشاندند تا خاک بیگانگان را آباد کنند. در سراسر این سرزمین جهل و خرافه پرستی و افکار پوسیده رواج دادند. آنها برای تمام دنیا آرزوی مرگ می کردند و خدا را از آن خود می دانستند.
اگر شما هم خودتون رو جزو نسلی می دونید که به نسل انقلاب معروف شده، می تونید نظر و پیامتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا در رادیو فردا پخش بشه. دو راه اصلی برای ارتباط با ما وجود داره. یکی تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. این شماره هست 2042-02-2112-2112 و همینطور تلگرام رادیو فردا با شناسه @فرداگرام. یک پناهجوی کرد ایرانی برنده بزرگترین و مهمترین جایزه ادبی در استرالیا شد. داوران جایزه ادبیات ویکتوریا در استرالیا اثر این نویسنده را خیره کننده و زیبا توصیف کردند و آن را غنی از سنت‌های متفاوت ادبی دانستند. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
برنده ارزشمندترین جایزه ادبی استرالیا در مراسم اهدای جایزه اش شرکت نداشت. البته عدم حضور او انتخاب خودش نبود. بهروز بوچانی اجازه نداشت وارد خاک استرالیا شود، اما نخستین کتابش هم جایزه ویکتوریا در بخش کتاب غیر داستانی به ارزش 25 هزار دلار استرالیا را نصیب نویسنده کرد و هم جایزه ادبیات به ارزش 100 هزار دلار استرالیا را برنده شد. آقای بوچانی یک پناهجوی کرد ایرانی است که اکنون قریب به 6 سال است در اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس در پاپوا گینه نو زندگی می کند. دولت استرالیا از آبان ماه سال 1391 پناهجویانی که تلاش می کنند از راه دریا وارد این کشور شوند را به این جزیره تبعید و در آنجا در اردوگاه نگهداری می کند. بهروز بوچانی که حرفه روزنامه نگاری را هم دنبال می کند می گوید که به خاطر مشکلاتی که با حکومت جمهوری اسلامی در مورد حرفه خود داشته از ایران گریخته، نمی خواسته در ایران به زندان برود. ایران را ترک می کند، اما وقتی به استرالیا می رسد سالها به زندان فرستاده می شود. کتاب بهروز بوچانی هیچ دوستی جز کوهستان نام دارد که عمدتاً با استفاده از پیام رسان واتساپ به صورت پیامک در مقاطع مختلف در طول سالها به بیرون ارسال شد تا به تدریج گردآوری و تنظیم شود. وی اظهار داشته که واتساپ در حکم دفتر کار اوست. روی کاغذ نمی نوشته چون هر هفته و هر ماه نگهبانان برای تفتیش اتاق و وسایلشان هجوم می آوردن و نگران بوده است که نوشته هایش را گم کند. پس بهتر دیده که بنویسد و به بیرون بفرستد. آقای بوچانی در مورد احساس خود پس از دریافت بزرگترین جایزه ادبی استرالیا اظهار داشت که هدف اصلیش همیشه این بوده که مردم استرالیا و مردمان سراسر جهان به درستی دریابند که نظام آن کشور چگونه برای مدت زمانی قریب به 6 سال به شیوهی سازمان یافته افراد بیگناه را در مانوس و ناورو هدف آزار و شکنجه قرار می‌دهد. بهروز بوچانی ابراز امیدواری کرده جایزه‌ای که نصیبش شده توجهات بیشتری را به وضعیت پناهجویان جلب کند و باعث تغییر و پایان سیاست به توصیف وی بیرحمانه نسبت به پناهجویان شود. داوران جایزه ادبی ویکتوریا کتاب بهروز بوچانی را اثر هنری خیره کننده توصیف کردند که در قالب توصیفی ساده نمی گنجد. آنها در وصف اثر این نویسنده کرد ایرانی اظهار داشتند که نوشته وی صورتبندی های متفاوت از تحلیل نقادانه تا توصیف ژرفانه‌گر تا شعر و سورئالیسم ویران شهری را در بر می‌گیرد. داوران نوشته کتاب آقای بوچانی را زیبا و دقیق توصیف کردند که سنت‌های ادبی از سرتاسر جهان را در هم آمیخته و به طور خاص از رسوم کردی نشأت گرفته است.
یک دادگاه در آمریکا روز پنجشنبه حکومت بشار اسد در سوریه را در پرونده مرگ روزنامه‌نگار ساندی تایمز محکوم معرفی کرد. دادگاه دولت اسد را به پرداخت بیش از 302 میلیون دلار غرامت به خانواده این روزنامه‌نگار محکوم کرد. مری کالوین، روزنامه‌نگار معروف آمریکایی که برای روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز کار می‌کرد، در ماه فوریه 2012 در پی بمباران مرکز رسانه‌ای بابا عمر در شهر هومس سوریه جان خود را از دست داد. خانم کالوین 56 سال داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حکم دادگاه آمده که ارتش و اطلاعات سوریه گزارش های خانم کالوین از محاصره حمص را زیر نظر داشته.